سلام، پنبجی اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان شرکت در نشست بین الافغانی صلح در قطر را مشروط ساخته، میگوید اگر از آدرس مشخص از این شورا به گونه رسمی دعوت صورت گیرد ممکن در آن اشتراک کند. و نیوزیلند امروز شاید نخستین مراسم خاکسپاری قربانیان عملات بر دو مسجد بود. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت برفباری ها و باران ها شرایط زراعت در کشور را بهتر ساخته است. قماندان امنی بلخ میگوید تدابیر امنیتی برای برگزاری جشن نوروز در این ولایت اتخاذ شده. تندروان در پاکستان در حمله بر یک پوسته دورافتاده در بلوچستان 6 سرباز شبه نظامیان دولتی را کشتند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت در زمستان گذشته و تا هنوز برفباری ها و باران ها که در 5 سال گذشته سابقه نداشت شرایط زراعت را در این کشور بهتر خواهد ساخت. محمد اشرف غنی در گرد همایی به مناسبت فرارسیدن سال 1398 هجری شمسی، در حالی که مقامات بلند رتبه حکومت از جمله حمدالله محب مشاور امنیت ملی حضور داشتند، به وزارت معارف، وزارت زراعت، ولایت کابل و شوراولی ها خطاب کرد که در نهالشانی سعی کنند و مکاتب را سرسبز بسازند.
هر میوه، هر درخت میوه دار ما زمینی عزیز که نتیجه ارتباط ما با دنیا میشه. کار ما ایست که برتان بازار پیدا کنیم. کار وزارت محترم زراعت ایست که خود تغییر بده که بازار دیده بتانه. و همچنین انکشاف دهاتو اینا. اما نقطه اصلی ما کل کار حکومتی است که دهقان، باغبان، مالدار افغانستان خدا را میسکن.
با گفته رئیس جمهور، کم شدن خشکسالی زمینه رشد 2% اقتصاد افغانستان را فراهم خواهد ساخت، به این معنا که در شرایط مکاتب و خدمات صحی و دیگر خدمات در افغانستان بهبود رونما خواهد شد. قماندانی امنی بلخ میگوید تدابیر امنیتی برای برگزاری جشن نوروز در این ولایت اتخاذ شده است. قماندان امنی بلخ عبدالرقیب مبارز امروز چهارشنبه 20 مارس به رادیو آزادی گفت:
هیچ نوع تشویش وجود نداره و دوامدار با تمام اهالی و مردم و دیگه و دیگه روابط داریم. هر کسی که میان مقامات نه، مردم های میمان های خارجی نه، داخلی نه، ما برشان تدابیر داریم. هیچ نوع چارش هم نکنیم.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصله خواهیم داشت. قوای سرحدی افغانستان 3 تن را با 40 مرمی میزایل در مربوطات ولایت ننگرهار دستگیر کردند. مسئولین قوای سرحدی میگویند این مرمی ها در یک موتر دادسن جابجا شده و در ولسوالی مومندره توسط قوای امنیتی کشف شد. محمد ایوب حسین خیل، قماندان قوای سرحدی در زون شرق، امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت در بین افراد بازداشت شده یک باشنده پاکستان هم است که این مرمی ها را از آن سوی خط دیورند انتقال داده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تندروان در پاکستان بر یک پوسته دورافتاده در ایالت بلوچستان حمله کرده و 6 سرباز شبه نظامی دولتی را کشتند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را که امروز بر یک پوسته در منطقه زیارت بلوچستان رخ داده به عهده گرفته و در اعلامیه گفته است که این اقدام در انتقام کشته شدن همکاران آنها توسط شبه نظامیان دولتی بلوچستان صورت گرفته است. زیارت در 150 کیلومتری کویته مرکز بلوچستان موقعیت دارد. دریغا نظربایف و دختر رئیس جمهور سابق ازبکستان نورسلطان نظربایف امروز چهارشنبه 20 مارس رئیس مجلس سنای پارلمان قزاقستان تعیین شد. او در وقت قبول کردن این منصب در پارلمان گفت:
قرمیت قسم جمارد کمیلولا، قرمیت عرب تستیر.
همکاران عزیز و مردم قزاقستان، شما سپاسگزارم که به من اعتماد کردید. من اهمیت نقش پارلمان را در زندگی سیاسی و اجتماعی خوب درک می کنم، مخصوصا در چنین یک مرحله حساس تاریخی.
саяси және қоғамдық өміріндегі парламенттің рөлі мен
نورسلطان نظربایف که تقریبا 30 سال رئیس جمهور قزاقستان بود روز گذشته 19 مارس از کار استعفا کرد. بعد از استعفای رئیس جمهور طبق قانون اساسی این کشور رئیس مجلس سنای آن قاسم جمارت توقایف مقام ریاست جمهوری را به عهده گرفت. توقایف هم امروز به رئیس رئیس جمهور سرپرست قزاقستان حلف وفاداری یاد کرد. سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال میگوید در حملات دو سال اخیر هوایی آمریکا بر سومالیا افراد ملکی کشته شدند. با گفته امنیستی این کار میتواند جنایت جنگی شناخته شود، اما قماندانی قوای آمریکا در افریقا این ادعا را رد کرده است. در تحقیقات سازمان عفو بین الملل واضح شده است که در 110 حمله هوایی که از خزان سال 2017 به این سو انجام شده 14 فرد ملکی کشته شدند. به گفته این سازمان چنین حملات بعضاً تخطی از قوانین بین المللی می باشد و میتواند جنایت جنگی حساب شود. اردوی آمریکا این خبرها را رد کرده و میگوید در این مدت 800 فرد مسلح را در سومالیا از بین بردند. با گفته اردوی آمریکا در این مدت نه یک فرد ملکی کشته و نه زخمی شده است. و اداره سروی جیولوژی آمریکا خبر می‌دهد که یک زلزله به قدرت 5.7 درجه ریشتر مناطق جنوب شرقی ترکیه را تکان داد. با گفته اداره حالات اضطراری ترکیه دو تکان بعدی این زلزله هم حس شده است. والی منطقه دنیزلی ترکیه حسن کرهان اظهار داشت در نتیجه فرو ریختن بعض بناها و انداختن مردم از برنده ها یک تعداد مردم زخمی شدند. یک تعداد خانه ها هم به خاطر زلزله خسارمند گردیدند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان شرط اشتراک در نشست بین الافغانی که قرار است به میزبانی قطر برگزار شود را دعوتنامه رسمی از آدرس مشخص و در میان گذاشتن اجندایان با این شورا خوانده است.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورای صلح هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
کاروان صلح‌خواهان المند به فرار رسیده و یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواسته تا دست از جنگ بکشند. جزئیات تا دقایق دیگر. بازارهای شهر کابل جمع و جوشند و مردم برای آمد آمد سال نو ترتیبات میگیرند.
هرچند که اوضاع امنیتی خوب نیست از این مردم های دیگر، ولی باز مردم پشت گپا نمیگرده، امو یدی خود، امو نوروزی خود، مردم امو رسم و عناناتی که داره فراموش نمیکنه و در قصه کس نیست.
از تدابیر امنیتی برای تجلیل از نوروز در ولایت بلخ نیز جزئیات خواهیم داد. در مسائل منطقه و جهان از نخستین مراسم خاکسپاری قربانیان عملات بر دو مسجد در نیوزیلند گزارش داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در پیان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
باز مردم گوسفند باز اشتورو وقتی قذبه میکنن معلولون هم شفا میافن و در نمی انگام یک طوغی را به نام حضرت علی استفاده میکنن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تای روشان در بخش تکنیک مرا امرویی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان شرکت در نشست بین الافغانی صلح در قطر را مشروط ساخته و گفته که اگر از آدرس مشخص از این شورا به گونه رسمی دعوت صورت بگیره و همچنان اجندای آن با این شورا شریک ساخته شود، ممکن در آن اشتراک کنند. اسدالله زایری معاون سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت آنها از هر تلاشی که زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان فراهم سازد استقبال میکنند. گفته شده که نشست بین الافغانی قطر در 15 ماه اپریل برنامه ریزی شده. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
در آستانه برگزاری نشست بین الافغانی صلح در قطر، مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند اگر از آدرس مشخص از این شورا به گونه رسمی دعوت صورت گیرد، در این نشست اشتراک خواهند کرد. برخی از رسانه ها گزارش دادند که قرار است نشست دوم صلح به ادامه نشست مسکو میان ده ها چهره سیاسی و نماینده های احزاب با طالبان در ماه آینده میلادی در قطر راه اندازی شود. اسدالله زایری معاون سخنگوی شورای عالی صلح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان از هر فرصت مناسب در خصوص صلح استفاده خواهند کرد.
در صورتی که در مورد آجندا و و برنامه نشست رایزنی ها انجام بشه و مشوره لازم با شورای اصول انجام بشه. شورای اصول این آمادگی رو داره که از فرصتی به وجود آمده یا از هر فرصتی که پیش استفاده بکنه، اول اینکه آجندایش با ما شریک بشن، دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه. در اون صورت قطعا شورای اصول هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
بر اساس گزارش شماری از رسانه ها، نشست صلح قطر تا نزدیک به یک ماه دیگر، یعنی در اواسط ماه آینده میلادی، راه اندازی خواهد شد. نشست صلح در قطر به ادامه نشست صلح مسکو برگزار می شود، نشستی که حکومت افغانستان در آن اشتراک نکرد و گفت که نتیجه در قبال نخواهد داشت. پس از نشست مسکو که در 16 ماه دلو سال روان برگزار گردید، قرار شد که نشست بعدی در این مورد در قطر راه اندازی شود. در نشست مسکو به میزبانی روسیه حدود 40 تن از چهره های سیاسی و نماینده های احزاب به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با هیئت طالبان در مورد صلح تبادل نظر کردند. در این حال سفارت امریکا در کابل تایید کرده که جانباز سفیر ایالات متحده دیدارهای را در رابطه به موضوع صلح با شماری از چهره های سیاسی افغان و نماینده های جامعه مدنی و احزاب سیاسی آغاز کرده است. برخی از رسانه ها به نقل از سفیر روسیه در قطر گفتند که دوحه نشست بین الافغانی را به هدف ختم جنگ افغانستان را اندازی می کند و تلاش دارد تا نماینده های روسیه و حکومت افغانستان نیز در آن اشتراک کنند. از سوی هم گزارش های به نشر رسید که زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، به هدف به دست آوردن معلومات درباره روند صلح روز چهارشنبه روانه امریکا شد. در این حال شهزاده مسعود، کارشناس مسائل سیاسی و از چهره های نزدیک به حامد کرزی، میگوید که رئیس جمهور پیشین سعی میکند تا نماینده های حکومت نیز در نشست بین الافغانی صلح در قطر اشتراک کنند.
جناب کرزی صاحب تلاش های زیاد داره که تیم مذاکره کننده افغانستان شمول باشه، که طبعا به او باید حکومت آن باشه. خواهان از می هسته که باید این مذاکرات حکومت به خاطر منافع ملی کشور باید ضروراً به این تیم شامل شود.
حکومت افغانستان و گروه طالبان در مورد نشست بین الافغانی صلح در قطر تا هنوز ابراز نظر نکردند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، گفته که با رویا رحمانی، سفیر افغانستان در واشنگتن، در موضوع صلح صحبت کرده است. اما آقای خلیلزاد در حساب تویترش نوشته که مسیر پیشرو آسان و هموار نخواهد بود.
نشست بین الافغانی که قرار است در 15 اپریل در قطر برگزار شود، ادامه نشست مسکو است که چند پیش با اشتراک حدود 40 تن از سیاسیون افغان و نماینده های طالبان برگزار شده بود. در آن نشست شورای عالی صلح و یا هم نماینده از حکومت افغانستان اشتراک نداشتند. در ادامه تلاش های صلح افغانستان، اعضای کاروان صلح‌خواهان المند به فرار رسیدند و اعضای از این کاروان از طرفین درگیر در جنگ خواستند که دیگر دست از جنگ بکشند و مردم را بیش از این متضرر نسازند. احمد شاه فطرت گزارش را در این مورد از فرا فرستاده.
کاروان مردمی صلح روز چهارشنبه با اندازی یک حرکت مردمی در شهر فرا خانه برقراری صلح شدند. صدها تن از باشندگان ولایت فرا نیز این کاروان را داخل بازار فرا همراهی می نمود و خوان صلح شدند. اعضای این کاروان میگن که از یک سال به این سو تلاش آنها در راستای وجود آوردن صلح در کشور جریان دارد. امین الله وردک، معاون این حرکت مردمی برای صلح، میگوید که آنها بعد از سفر صلحجویانه به چندین ولایت کشور به ولایت فرا رسیدند و صدای صلح را بلند کرده است. معاون حرکت مردمی صلح از مردم میخواد تا برای ایجاد صلح در کشور متحد شوند.
د صلح ولسی حرکت تیر کال پسرلی پچلوره منیتا د هلمند څخه پایل شو ددی پرا تراغلی دازل غاری په پرا کې.
حرکت مردمی صلح 4 بهار سال قبل از ولایت هلمند آغاز نمود و بعد از مراحل زیاد فعلا به ولایت فرا رسیدیم. اینجا فعلا می خواهیم که در ولایت فرا صدای صلح را بلند نماییم. کلید صلح در دست مردم است، نه در دست امریکا است، نه در دست پاکستان است و نه هم در دست دولت افغانستان. اگر ما مردم اتفاق اتحاد داشته باشیم، به زودی به این آرمان بزرگ خود می رسیم.
چه پرلند وقت که بده کلی آرمان تا ورسو.
در این حال برخی از باشندگان و فعالان مدنی که حرکت صلح همراهی میکرد نیز بر طرفین درگیر در جنگ صدا نمود تا دیگر به خاص مردم که همان صلح است لبیک بگویند. حمید الله رحمانی یک از فعالان مدنی ولایت فرا گفت که دیگر تمام مردم افغانستان از جنگ خسته شده و این جنگ به شدت آنها را متضرر کرده است.
دو درگیر و قطبون و پردوی بنجدخ و چرازی سره پر میز بندی د مفاهمه او د خبرو اترو د منطق او استدلال پر اساس بندی سره کشیری نور د ملت د جنگ نسی زغملی.
باید گفت که حرکت مردمی برای سال یک سال قبل از ولایت جنگ زده هلمند آغاز شد و بعد از کابل و بلخ و برخی ولایت دیگر از جمله ولایت فرا نیز از این کاروان رسیده است. اگرچه تا حال این حرکت دستاورد ملموسی ندارد، اما اکثر از مردم افغانستان به پیام های صلح‌جویانه این حرکت خوشبین هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی است. این برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید.
ویژه های بهاری، آغاز سال با برنامه های نوروزی رادیو آزادی.
برنامه های نوروزی رادیو آزادی را فردا فراموش نکنین. در آستانه سال 1398 نشانه های از آمادگی ها برای برگزاری جشن نوروز در شهر کابل دیده می شود. مردم نوروز را با انواع غذاهای چون ماهی، جلبی، هفت میوه، سمنک، سبزی چلو و تفری کردن تجلیل می کنن. همزمان با ترتیبات نوروزی، وزارت داخلی افغانستان هم از اتخاذ اظهارات درجه یک نظامی در روز نوروز به باشنده های کابل اطمینان داده است. همکار مرزو قیاسی با باشنده های شهر کابل در زمینه صحبت کرده و در مورد گزارش را آماده ساخته است.
کابل، شهری که اکثر باشنده های آن امروز با اشتیاق زیاد مصروف آمادگی ها برای تجلیل از نوروزند. نامزدداران به خانه نامزدشان نوروزی میبرند و بقیه هم هفت میوه و هفت سین آماده میکنند. در اینجا از یک جوان میشنویم که برای خرید ماهی آمده است.
نوید رحمان جویا هستم و ایجا آمدیم که یک مقدار ماهی و جلبی به خاطر نوروزی بگیریم. یک مقدار به خاطر نوروزی و یک مقدار هم به خاطر خانه.
آهنگ سمنک هم در این روزها در هر جای تنین می اندازد. و سبزی سمنک هم در گوشه گوشه این شهر روی جاده ها و دکان ها به چشم می خورد. رحیم از کسانی است که برای فروش سمنک از شمالی به کابل آمده است.
اسم ما رحیم است، از قریه شمالی. این سمنک رو بردیم بسا فروش. در 15 روز میشه که آمادگی گرفتیم تا که آماده شد به سر رسیدم. دیگه سبا بخیر سال نو است، یک هفته شو دیگه وقت دارم. بعد از بعد دیگه بلند میشه تا که مردم استفاده کنن.
بازارهای کابل هم پر جمع و جوش و فروشات گرم و گرم است. سلطان حسین یکی از جلبی فروشان این شهر میگوید
به خاطر از اینکه مردم نوروزی میبرن، سال نو است برای نامزاد دارا، کسایی که نامزاد است برای نامزادی خودم بخیر ماهی میبرن، جلبی میبرن. هرچند که اوضاع امنیتی خوب نیست حضرت از این مردم های دیگه، ولی باز مردم پشت گپا نمیگرده. امو یدی خود، امو نوروزی خود، مردم امو رسم و عناناتی که داره فراموش نمیکنه و در قصه کس نیست.
هرچند امنیت یکی از نگرانی های اساسی باشنده های کابل می باشد، اما کابلیان می گویند که به هر حال آماده تجلیل از نوروزند.
با وجودی که یک مدت بسیار زیادی هست که تهدیدات امنیتی هست، اما ما امروز دیدیم که دوستای امنیتی ما بسیار به شکل شدید موترها را کنترل میکنن و خیلی هوشیارانه و بیدارانه فعال هستند و کوشش دارن که از هر نوع حادثه دلخراش جلوگیری بکنن.
نظامیان افغان هم از اتخاذ احضارات درجه یک در روز نوروز به باشنده های کابل اطمینان می دهد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو زودی گفت که نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی این کشور در کابل و دیگر ولایات تدابیر جدی امنیتی را در نوروز اتخاذ خواهند کرد. نوروز همه ساله همزمان با کابل در سراسر افغانستان برگزار می شود. اما باشنده های مزار شریف میزبان بزرگترین مراسم تجلیل از نوروز می باشند.
بیا که بریم با مزار میل سخی جان سیل گل لال مزار آوا دل بر
جشن نوروز بر علاوه شهر کابل در نقاط مختلف افغانستان با شور و هیجان تجلیل می شود، اما این مراسم در ولایت بلخ با شکوه‌تر از هر جای دیگر تجلیل می شود. در این حال مقامات امنیتی بلخ از تجدید تدابیر امنیتی به خاطر تجلیل بهتر از مراسم نوروز در شهر مزار شریف اطمینان دادند. همکار مجیب حبیب زی در مورد تدابیر امنیتی روز نوروز در بلخ با عبدالرقیب مبارز قمندان جدید امنی بلخ مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که وضع امنیتی در مزار شریف در آستانه نوروز چگونه است؟
ما خب تدابیر امنیتی جدید را رو دست داریم و تدابیر گرفتیم. تدابیر مهمیت عمل دیگان داره، تدابیر خیلی قوی مشترک با اردوی ملی، امنیت ملی، ارگان‌های دیگه ملکی. تدابیر خود ما داریم، هیچ نوع تشویش وجود نداره و دوامدار با تمام اهالی و مردم و دیگه و دیگه روابط داریم.
بله قماندان صاحب، اخیراً عطو محمد نور ولی پیشین بخت در یک پیام تبریکی به مناسبت سال نو گفته که با شما هیچ گونه مخالفت سیاسی نداره و به ادامه کار شما هم مخالف نیست. این مسئله چقدر می تنش هایی که هفته گذشته ایجاد شده بود را کمک میکنه که حل و فصل شما به گونه کامل؟
من نمیخوام که موضوع بحث سیاسی کنیم. ما از سیاست دور هستیم، ما نظامی هستیم. ما در چوکات قانون مطابق لایحه وظایفی که برای ما داده شده ما مطابق هم کار میکنیم. بعضی موارد قبلا مشکلات هایی که بود مشکلات ها حل است، هیچ نوع چالش وجود نداره. ملت بلخ با ما همکار هستن، همگام هستن، هیچ نوع چالشی امنیتی وجود نداره.
بله، در این مراسم گفته میشه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اشتراک خواهد داشت و امروز وزیر داخله و دفاع به بلخ تشریف میاره. شما در جریان هستین از این مسائل؟
ما خود تو هنوز این موضوع رو در جریان نیستیم. اگر اشتراک هم کنند ما هم تامین امنیت شان پیشکی داریم. هر کسی که میاد، مقامات میاد، مردم های میمان های خارجی میاد، داخلی میاد، ما برشان متوازی داریم. هیچ نوع چالش هم نکنی.
پیامتان بالاخره به مناسبت سال نو چی است؟
پیام ما به ملت نیور افغانستان بخصوص ملت بلخی است که شما روزهای نوروز، روزهای سال نو تا خوشی و خوبی در کنار فامیل های محترم میتون تجلیل کنین، با نیروی میتون همکار باشین، میدونم میتون همیشه در خدمت شماست و از شما حمایت میکنن. در کل گوشه و کنار اگر شما کنم تعدیل رو میبینین با پولیس همکار باشین، پولیس در جان بانین، پولیس در وقت زمان اقدام میکنن.
عبدالرقیب مبارز قمندان امنی ولایت بلخ بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نوروزتان پرشکوه، با سبزینه های بهار در ویژه برنامه های نوروزی با رادیو آزادی باشید.
برنامه های نوروزی رادیو آزادی را فردا فراموش نکنید. اکنون هم در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نخستین مراسم خاکسپاری قربانیان عملات بر دو مسجد در نیوزیلند برگزار شد. در این عملات به روز جمعه گذشته 50 تن کشته شدند و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
از میان ده ها تن از قربانیان تیراندازی بر نمازگزاران در دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند، امروز جنازه های خالد مصطفی و پسر 15 ساله اش حمزه که از سوریه مهاجر شده بودند در این شهر به خاک سپرده شدند. نخستین مراسم خاک سپاری قربانیان این حملات پس از آن برگزار می شود که مقام ها طی 4 روز گذشته در قبرستان مسلمانان در شهر کرایست چرچ سرگرم ساختن مقبره خاص به این قربانیان بودند. بسیاری از قربانیان دیگر این حملات نیز در همین قبرستان به خاک سپرده می شوند و شماری از قربانیان برای خاک سپاری به کشورهایشان منتقل خواهند شد. هویت قربانیان تیراندازی بر نمازگزاران در دو مسجد در نیوزیلند به طور غیررسمی اعلان شده و گفته شده است که در میانشان افغانها، پاکستانیها، بنگلادشیها، شهروندان ترکیه، عربستان سعودی، اردن، اندونزیا، مالزیا، مصر و ایالات متحده شاملند. در این تیراندازی به روز جمعه گذشته 15 ماه مارچ در شهر کرایست چرچ نیوزیلند 50 تن کشته شدند و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند. به اساس گزارش ها در این حمله دو مهاجر افغان نیز کشته شدند و 3 تن از افغانان هم زخمی شدند. برنتون تارنت مرد 28 ساله استرالیایی به تیراندازی بر نمازگزاران متهم شده است. در همین حال اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیوند به این تیراندازی مرگبار را محکوم کرده و هشدار داده است که استرالیا روی تمام گزینه‌ها در خصوص تجدید نظر روی روابطش با ترکیه غور خواهد کرد.
حادثه اخیر قتل مسلمانان در دو مسجد در نیوزیلند مردم این کشور را تکان داده است. دو افغان در جمع کشته شده ها و 3 تن دیگرشان در جمع مجروحین این رویداد شامل هستند. همکارم سلطان محمد سرور در این مورد با لیدا عطایی، یک تن از باشندگان نیوزیلند و فعال اجتماعی صحبت کرده که با هم میشنویم.
حادثه تکان دهنده بود برای تمام مردم نیوزیلند، نه تنها فقط کمیونیتی مسلمان ها، چرا که شما میفهمین اولین بار است که یک مسئله در کشور نیوزیلند نپل شده و هم بخاطر که بسیار یک پیسفول کشور هست. واکنش دولت یعنی رسیدگی با مهاجرین یا به همی کسایی که ویکتیم بودن فوق العاده، یعنی اینا امو وظیفه خود انجام دادن. یعنی برای شما گفتن نمیتونم ساعتی که این مسئله شد تا نیال را تمام فوکس پارلمان نیوزیلند، امی خانم که پرمنستر ما هست، یک زن بسیار با احساس که بله. من هیچ به شما گفتن نمیتونم
صدراعظم شما صدراعظم جسندا بله. صدراعظم جسندا اردرن
جسندا اردرن بله. اونا بم... یک نامی از خود ماند به حساب امی رفوجی های مسلمان اینجا، مخصوصا امی کسایی که ویکتیم بودن، اینا یکی یکی وزید شدن از خود اینمی خانم پرمنستر ما، از اینمی خانم جسیکا رفتاد خانهشان و از نزدیک اینا را وزید کرده، دلداری داده، تسلیت گفته.
خانم عطایی، ما امروز خبر داشتیم که اجساد دو نفر از قربانیان امروز به خاک سپرده شد. برای خاکسپاری اجساد بقیه قربانیان ترتیبات خاص گرفته شده از سوی حکومت، اگر کمک معلومات بتین.
بله، من نیوز آخرین نیوز که اپدیت دادن شنیدم که نخست وزیر ما در پارلمان گفت که ما بسیار رسپکت میکنیم، میفهمیم که مسلمان ها وقتی که بادی را هر چیز زودتر باید به خاک بسپارن، این کلچر ماست، یعنی به حساب اسلامی ضروری است که کار شود. گفت ما به زودترین فرصت به محض که کارهای قانونیشان خلاص شوه ما بادیارا تسلیمشان میکنیم. از نظر شناسایی بسیار برشان مشکل است، باید یکی یکی اینا شناسایی شون. و دومی که فکر میکنم در اینمی جمعه، اگر این جمعه نباشه، ولی 100% میگن کمی جمعه است، روز خاک سپاری میگی مصلیشان که ماندن هنوز، در این روز جمعه قرار است که یک سراسر نیوزیلند سکوت برای دو دقیقه اعلان کنن. شما میفهمین که نه اینا برای دو دقیقه تمام کشور برای سکوت میره، به حساب سایلنت میکنن برای رسپکت، و پرچم نیوزیلند میارن اف نیم میمانن به حساب احترام. که من ایفم در فارسی چی گفتم میشه بگفتیم
نیمه برف
نیمه.
نگه می دارن. بله مطمئن ملی اعلان میکنن. خانم عطایی، این حادثه این مرگبار چه تأثیر روی وضعیت مهاجرین داشته، خصوصا افغان ها؟ آیا مردم باز هم به مساجدشان می روند، تجمع می کنن، یا بیشتر محتاط شدن؟
فقط هم کراشچرچ جایی که همین مسئله پیش آمده، اون به خاطر که دولت زیاد می خواهد که مردم یک کمک احتیاط کنن، ازشان خواهش کرده که تا یک چند روز را مثلا یا یک چند هفته مواظب باشن تا که مو تمام تحقیقات پلیس خلاص شوه. و باور کنین اصلا تمام مسجدهای سراسر نیوزیلند دو تا سه پلیس استاده است و همراه موترهای پلیس بسیار امنیت خوب گرفتن برای مسلمان ها. و داخل همین خود آکلند که شهر بزرگ نیوزیلند هست که ما نزدیک خانه ما دو سه مسجد هست، همه گی مسجد ها یعنی حداقل یک سه تا چهار تا پلیس همراه موترهای پلیس استاده هستن برای چیز، برای جست کورشن، یک بی کیرفول هستن که یک حادثه خدا نکنه پیش نبیاید.
لیدا عطایی یک باشنده نیوزیلند بود که در مورد رویدادهای پس از عملات مرگبار دو مسجد در این کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت در زمستان گذشته و تا هنوز برفباری ها و باران ها که در 5 سال گذشته سابقه نداشته است، شرایط زراعت را در این کشور بهتر می سازد. قماندانی امنی ولایت بلخ میگوید تدابیر امنیتی برای برگزاری جشن نوروز در این ولایت اتخاذ شده است. قوای سرحدی افغانستان 3 تن را با 40 مرمی میزایل در مربوطات ولایت ننگرهار دستگیر کردند. محمد ایوب حسین هیل، قماندان قوای سرحدی در زون شرق، امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت در بین افراد بازداشت شده یک باشنده پاکستان هم است که این برمی ها را از آن سوی خط دیورن انتقال داده بود. تندروان در پاکستان بر یک پوسته دور افتاده در ایالت بلوچستان حمله کرده و 6 سرباز شبه نظامی دولتی را کشتند. دریغا نظربایف و دختر رئیس جمهور سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف امروز چهارشنبه 20 مارس رئیس مجلس سنای پارلمان قزاقستان تعیین شد. سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال میگوید در حملات 2 سال اخیر هوایی امریکا بر سومالیا افراد ملکی کشته شدند. به گفته امنیستی این کار میتواند جنایت جنگی شناخته شود، اما اردوی امریکا این خبر را رد کرده و میگوید در این مدت 800 فرد مسلح را در سومالیا از بین برده است و به گفته اردوی امریکا در این مدت نه یک فرد ملکی کشته و نه زخمی شده است. و اداره سروی جیولوژی امریکا خبر می‌دهد که یک زلزله به قدرت 5.7 درجه ریشتر مناطق جنوب شرقی ترکیه را تکان داده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را خلیل سلطانی پیشکش می کند.
با خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدین. تیم فوتبال افغانستان 5-0 از عمان شکست خورد. بازی این دو تیم به سلسله مسابقات ایر مارین در مالزیا برگزار شده بود. به همین سلسله تیم افغانستان روز شنبه برای رسیدن به مقام سوم در برابر تیم بازنده بازی امروز میان مالزیا و سنگاپور به میدان خواهد رفت. جام ایر مارین میان تیم‌های افغانستان، عمان، مالزیا و سنگاپور برگزار شده است. راشد خان ستاره کرکت افغانستان از سوی یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به حیث سفیر حسن نیت در افغانستان انتخاب شد. در یک اعلامیه این اداره گفته شده راشد خان 20 ساله به خاطر آموزش دختران، گسترش واکسن پولیو و سوی تخزی اطفال نیز همکاری میکند. راشد خان از اداره یونیسف سپاسگزاری کرد که برای وی زمینه همکاری در بخش‌های آموزش، صحت و تخزی را مساعد کرده است. عادل خزر نماینده یوسف در افغانستان نیز از راشد خان ابراز سپاس کرد که پیش از این هم در بخش حقوق کودکان متحد بود. در اعلامیه یونیسف گفته شده که 7,300,000 طفل در افغانستان از دسترسی به تعلیم محرومند و 600,000 طفل پایین تر از 5 سال به سوء تغذیه مبتلا هستند. کرکت بورد پاکستان قضیه اش را در برابر کرکت بورد هندوستان بازنده شد. ایشان مانی رئیس کرکت بورد پاکستان این موضوع را تایید کرده گفت که این کشور 1.6 میلیارد دلار پرداخته است. کرکت بورد پاکستان به شورای جهانی کرکت شکایت کرده بود که کرکت بورد هند یک موافقه دو جانبه را نقض کرده که به همین دلیل به کرکت بورد پاکستان ضرر مالی رسیده است و باید کرکت بورد هند به این کشور 70 میلیون دلار خساره بپردازد. اما هند گفته است که پاکستان موافقه سریز کرکت نداشته و این یک پیشنهاد بوده که جنبه قانونی ندارد. شورای جهانی کرکت گفته که موقف هند در این قضیه درست است و باید پاکستان به هند 1.6 میلیارد دلار خساره بپردازد. شنونده های عزیز، این بود تازه ترین تحولات ورزشی. با رادیو آزادی باشید.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه است و جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرن. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. در برنامه حاضر در مورد افزایش قضایای فرار از منزل زنان در این اواخر بحث میکنیم. در بحث امروزی ما خانم مرسل مجید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را در استودیو با خود داریم. خب خانم مجید، در قدم اول شما را خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در مورد گزارشی که در این اواخر از سوی کمیسیون در مورد افزایش قضایای فرار از منزل زنان نشر شده، اگر صحبت کنین خوش میشیم.
گزارش فرار از منزل در سال 1397 توسط دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر در راهی شده و توسط بخش حمایت انکشاف حقوق زنان معلومات و قضایا گردآوری و تهیه شده. فرار از منزل خودش یک معضل اجتماعی و یک چالش جدی سر راه تامین حقوق زنان و دختران جوان است. بنابراین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر صاحبی کابل سعی کرده که قضایای فرار از منزل را بیشتر بررسی کنه و این را به حیث یکی از انواع خشونت علیه زنان مورد حمایت و بررسی قرار بده. که نتیجه همین بررسی هایی که کمیسیون انجام داده این گزارش هست که تاریخ 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان به نشر سپرده شده.
درست. خانم مجید، اگر بر ما و شنونده بگوین که تا اکنون چقدر قضایا در کمیسیون ثبت شده یا به ثبت رسیده؟
یافته های بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صحابی کابل نشان دهنده ای است که در سال مالی 1397 112 مورد قضیه فرار زنان دختران از منزل ثبت شده که 81 مورد این مستقیما توسط خود متضرر یا قربانی به کمیسیون ثبت شده و یا اقارب قربانی ثبت شده و به تعداد 31 موردش از نظارت هایی که دفتر صحابی کابل بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از مراکز حمایوی انجام میدن ثبت شده و بررسی شده.
بله.
این آمار نشان دهنده 3.7% افزایش قضایای فرار از منزل در سال 1397 است، چون در سال 1396 تعداد 108 مورد قضایای فرار از منزل را داشتیم.
قضایایی که نزد کمیسیون مراجعه میکنن، شما دریافتین که علل و عوامل همچو قضایا چی است؟
عوامل مختلف داره که میتونه اینا خشونت های اقتصادی، فریب خوردن توسط اشخاص دیگر، خشونت های لفظی و روانی، خشونت های خانگی، عرف و عنانات ناپسند و عدم رعایت حقوق بشری خانم ها را شامل شود. عدم رعایت حقوق بشری خانم ها میتونه شامل موارد مانند ممانعت از حق انتخاب همسر باشه، نامزدی ها و ازدواج های اجباری، نامزدی ها و ازدواج های زیر سن و توهین و تحقیر در خانواده ها میتونه باشه.
بله.
خشونت اقتصادی 11 مورد بوده. فریب خوردن خانم ها توسط مردان فرصت طلب و یا قربانی شدن این خانم ها در 12 مورد ثبت شده. خشونت های لفظی و روانی 21 مورد ثبت شده. عدم رعایت حقوق بشری خانم ها که در مجموع 31 مورد هست، 17 موردش به دلیل ممانعت از انتخاب همسر است. نامزدی های اجباری و زیر سن و توهین و تحقیر هم هست. خشونت های خانوادگی 36 موردش هست.
خب قضایای فرار زنان و دختران از منزل چی پیامدهای چی عواقبی را در قبال خود داشت؟
خود خشونت های را که ما قبلا ذکر کردیم تاثیر مستقیم در فرار از منزل خانم ها و دخترها داره. به طور مثال اگر یک خانم به اجبار به ازدواج داده میشه، او مجبور میشه برخلاف میل باطنی و رغبت باطنی خود محل آسایش و آرامش یک فرد که باید خانواده باشه او را ترک میکنه و به جای دیگه پناه می. بعضی از این موارد پیامدهای اینا تجاوزهای جنسی، تهدید، مورد تعقیب عدلی قرار گرفتن و خیلی از قضایا در حالت بی سرنوشتی به سر میبره، ادغام مجدد شده به خانواده هایشان. اما اینا بعد از زمان بوده که آمدن و شکایت کردن. آمار را که ما قبلا گفتیم این تمام آمار نیست که ثبت شده باشه. خیلی از آمار ثبت نشده، خیلی از آمار را ادارات مثلا گزارش نکردن، بسیاری از این آمار میتونه بلند باشه. اما فقط ما مواردی را گفتیم که اینا آمدن مستقیما ثبت کردن و یا ما از نظارت هایی که بعد از آوردیم ثبت کردیم. اگر یک خانم خانه را ترک میکنه و او برخلاف میل باطنی او خانم میباشه، برای خود یک پناهگاه امن پیدا کنه. اما متاسفانه امنیت روانی اینا، امنیت جسمی اینا با مخاطره مواجه میشه، چون مشکلات دیگه پدید میایه. مثلا 3 مورد تجاوز ما داشتیم که اینا در راهی که فرار میکنن از منزل تا اینکه خود را میتونن به یک ارگان برسانن مورد تجاوز قرار گرفت. در بعض موارد ما سال قبل داشتیم که اینا مورد قاچاق قرار گرفتن، مثلا اعضای بدن اینا قاچاق شده. 8 مورد اینا هم دوباره با تهدید مواجه بودن از طرف فامیلشان که با یک نحوه گرفته شده، دریافت شده که مثلا اینا آبرو و عزت خانواده ها را از بین بردن و سبب بی‌آبرویی برای خانواده شدن و مستقیما تحت تهدید جنی قرار دارن.
بله.
11 مورد از این قضایا تحت تعقیب عدلی قرار داره. اینا به جرم اقدام به زنا تحت تعقیب عدلی قرار گرفتن و متاسفانه اینا به سرنوشت بسیار تلخ مواجه شدن که در زندان‌ها سر برآوردن. بله. و محکوم به حبس شدن.
بله.
32 مورد از این قضایایی که به کمیسیون مراجعه کرده و از طرف کمیسیون با مراکز حمایتی منتقل شده، با کمک مشاورین مراکز حمایتی و کارمندان کمیسیون به خانواده هایشان مدغم شدن که اینا میتونه همون قضایای توهین و تحقیر یا به خاطر تفریق گرفتن آمده باشن و قضایشان حل شده، دوباره از طرف خانواده هایشان پذیرفته شده. متاسفانه 58 تن از این قضایا در حالت بی سرنوشتی در مراکز حمایتی به سر میبرن که بی سرنوشتی اینا سببش میتونه ای باشه که فامیل هایشان حاضر نشده اینا را دوباره بپذیره و یا همون کسایی که فریب افراد استفاده جو و فرصت طلب را خوردن به بهانه های ای که اینا را به بیرون از افغانستان مثلا جهت فرصت های تحصیلی یا شغلی انتقال میتن.
بله.
یا مثلا با اینا ازدواج میکنن و به این بهانه ها فریب خوردن و حالا همون فرد هم کنارشان نیست و خودشان هم از محیط گرم و آسوده خانواده به دور موندن، اونا را دوباره خانواده ها قبول نکرده و اینکه خودشان نمیخواین دوباره با اون خانواده هایی که قبلا بودن برگردن، اینا در حالت بی سرنوشتی کامل در مراکز حمایتی به سر میبرن.
بله. شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب خانم مجید، کسانی که از منزل فرار میکنن اینا به یک مرکز حمایتی نیاز دارن، نه تنها در مرکز، در ولایات افغانستان هم مراکز حمایتی یا خانه امن برای همچ خانم موجود است یا خیر؟
ما در همه ولایات در افغانستان مراکز حمایتی نداریم. حتی در حوزه کابل، ما قبلا یادآوری کردم 7 ولایت را یادآوری کردم، مثلا ما در پنجشیر، میدان وردک، لوگر و غزنی مرکز حمایتی نداریم.
بله.
حتی ولایت های دورتر هم است که ما نداریم. متاسفانه زمانی که خانم هایی که خانه را ترک میکنن اینا معرفی میشن به مراکز حمایتی همون ولایت و حتی اگر در ولایت وجود نداشته باشه به ولایت های همجوار و یا ساحاتی که تحت کار حوزوی همون دفتر باشه اینا انتقال داده میشن. اما در بعضی موارد مثلا نخواستن همون خانم ها با وجود که در ولایت خودشان مرکز حمایتی باشه.
بله.
از بنابر هر دلیلی که پیش خودشان بوده یا ترس و هراس که از همون منطقه یا جامعه داشتن اینا اومدن به کابل و اینجا به ما پناه آوردن. ما اونا رو به مراکز حمایتی که قابل بوده راجع ساختیم. در مراکز حمایتی قضیهایشان تحت بررسی قرار گرفته، کوشش شده که اینا با فامیل هاشون دوباره مجددا ادغام شوند، چون محیط گرم خانواده بهترین جای برای هر خانم هست. کوشش کردیم که دوباره با خانواده هایشان به طریق مسئول و مو پالیسی که برای تسلیم دهی قضایا کمیسیون حقوق بشر و مراکز حمایتی دارن اینا تسلیم داده شوند تا در آینده با اخذ تضمین بسیار قوی که هیچ گونه مشکل برای خانم ها پیش نیاید کوشش شده که دوباره ادغام شوند.
بله.
اما او قضایی که در حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرن در حالت بلا تکلیفی هستن که متاسفانه در مراکز حمایوی به سر میبرن.
بعضی خانوما شاید ترس حراسی داشته باشن از مراکز حمایوی، قسمی که گفته میشه که اونا در خانه هم یا همی مراکز حمایوی هم در امن نیستن.
کمیسیون حقوق بشر مطابق پلان عمل و برنامه عمل و پلان استراتژیک که داره از مراکز حمایوی کابل و ولایت نظارت میکنن. ما در این نظارت ها فرم مشخص براش داریم، تمام امکانات رفاهی که برای خانم ها در این مراکز وجود داره، مثلا امکانات صحی که برشان وجود داره، امکانات بهداشتی که برشان وجود داره و از وضعیت زندگی خودشان در خانه های امن، دسترسی به روند محاکم عادلانه، دسترسی به مساعد حقوقی و مشاورین روانی ما نظارت میکنیم.
بله.
کمیسیون حقوق بشر ده همین گزارشی که نشر شده یک انعکاس از داخل مراکز حمایوی و چگونگی رسیدگی به قضایا چیزهایی را ذکر کرده که چگونه قضایا از کجا طی مراحل میشه کارشان و چطور اونجا میگذرانن و تا اینکه زمانی که قضیهشان بسته میشه و به هدفی که دارن، مثلا اگر به هدف تفریق آمدن، به هدف فرار از منزلشان به سبب این بوده با کسی که میخواستن ازدواج کنن ازدواج نکردن، یا ازدواج اجباری بوده که این مطابق قانون ازدواج اجباری جرم پنداشته شده و فرار از منزل به قصد ازدواج در کد جزا تصریح شده که یک شخص اگر به قصد ازدواج از خانه مبرایه جرم شمرده نمیشه این عمل. اینا اگر به او خواسته های خود رسیده باشن دوباره به جامعه ادغام میشن. تمام این در این گزارش ذکر شده و به صورت روشن و واضح در این گزارش نشر شده.
بله. کمیسیون چی پیشنهاداتی داشته در قسمت کاهش قضایای فرار از منزل؟
عوامل فرار از منزل چون خشونت های خانوادگی هست، باید برای کاهش خشونت ها در جامعه آگاهی داده شود. چون خانواده آری از خشونت سبب جامعه آری از خشونت میشه. هرگاه خشونت ها کاهش پیدا کنه، فرار از منزل هم خود به خود کاهش پیدا میکنه، چون تعداد زیادی از قربانی ها به دلیل عدم رعایت و احترام حقوقشان مثل ازدواج و نامزدی ها فرار میکنن. نبنان عوامل و علل، یعنی اشخاص که سبب ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از اکمال سن قانونی میشن و این خودش چون یک جرم است، باید با مرتکبین همین جرایم برخورد قاطعانه صورت بگیره تا گراف همین جرایم پایین بیاید و در نتیجه از میزان قضای فرار از منزل کاسته شود. همچنان به نهادهای مربوط پیشنهاد میشه که جرایم خشونت علیه زنان را با قاطعیت کامل و جدیت بررسی کنند. این هم خودش میتونه سبب پایین آمدن گراف جرایم شود. چون قربانیان فرار از منزل با عواقب و پیامدهای بسیار ناگوار مواجه میشن، لازم است که نهادهای مربوطه مثل پلیس با قربانیان فرار از منزل برخورد مسلکی کنند و به محض مراجعه آنان با این ارگان ها مورد حمایت قانونی قرار بگیرند تا مجرمان و گروه های مافیایی و افراد فرصت طلب از اونا سوء استفاده کرده نتانه. همچنین ما پیشنهادی که داشتیم این است که چون در بعضی از ولایات مراکز حمایوی وجود نداره، زنان واقعا با مشکلات خیلی جدی مواجه هستند. تا زمانی که یک مسیر طولانی را میپیمایند و به یک ولایت میرسند که اونجا مراکز حمایوی موجود است، اینا امکان داره متضرر شوند. بنابراین بر اساس احکام قانون منع خشونت علیه زنان و مقرره مراکز حمایوی، پیشنهاد شده که خانه های امن دولتی و غیر دولتی ایجاد شوند.
بله. خب تشکر خانم مجید از حضور شما در این برنامه. شنوندگان عزیز، برنامه ما به پایان رسید. موضوع مورد بحث ما قضایای خشونت فرار از منزل بود. تا موضوع جدید و برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های
دختر پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند، امیدواریم که سال خوشی در پیش رو داشته باشید. روز نوروز است یاران، جنده بالا می شود. حتما با شنیدن این آهنگ در مورد جنده بالا که منصوب به شماری از مراسم است که در قدمگاه های حضرت علی تدویر و در روز اول سال نو برافراشته می شود فکر می کنید. بله، حالا برای شما در مورد تاریخچه و ارزش جنده بالا بحث می کنیم. نظریات مردم را هم در این ارتباط برایتان می گوییم. جنده بالا از نظر شریعت اسلامی چی گونه است؟
در اخیر مصاحبه را هم در این موضوع میشنوید. مراسم جندبالا از قرنها بدین سو در مزار شریف تدبیر می شود. اما ما این برنامه را در مورد مراسم جندبالا در تپه کارتی سخی کابل اختصاص دادیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوی تهیه و ترتیب کرده است.
گفته می شود قبل از این که حضرت علی خلیفه چهارم اسلام به شهادت برسند، طبق وصیت آنها خانوادهشان او را در نجف در جای پنهان و هم سطح زمین دفن کردند. اما به گفته مردم بعد از مدتها ابو مسلم خراسانی جسد حضرت علی را از نجف به شکل پنهانی به تپه خیران ولایت بلخ انتقال داد. هرچند معلوم نیست که جسد حضرت علی در کجاست، اما به گفته مردم در هر نقطه و مکانی که جسد ایشان حین انتقال توقف میکرد، آنجا را گذرگاه حضرت علی نامیده و به یک زیارت تبدیل شده است. تپه کارتی سخی کابل که به نام زیارت سخی شای مردان یاد می شود، هم یکی از گذرگاه های حضرت علی نامیده شده که همساله در روز اول سال نو علم یا جهنده منصوب آن حضرت از این موقعیت بالا شده و به مدت 40 روز بلند می باشد. مردمان زیادی به شمول مسئولان دولتی و مردم عام در این مراسم اشتراک کرده و به خاطر مشکلاتشان دعا می کنند. دوست محمد قابلبایی مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور در ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با توضیحات بیشتری در مورد تاریخچه جهنده منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه می گوید.
زمانی که در یک جای جسد میگذارن بعد از اون گذرگاه میگن که کارتی سخی هم یکی از امو گذرگاه ها یا جایی است که جسد حضرت علی مانده شده تا بالاخره در سال 551 که سلطان سنجر سلجوقی حاکم بلخ در یکی از شبها 400 اکابر یعنی سادات خواب میبینه با سلطان سنجر سلجوقی که حضرت علی در یک صفه استاده است و میگه که مرا نمایان بسازین که من در دربار خداوند برش عذر کنم و براتون مغفرت حاصل شد. چندین بار مکرر همی خواب میبینه، بعد از او امر میکنه بالی والی بلخ میاید اونم منطقی را که در خواب دیده میکنن اونمونجا یک مقبره با قلف نقره‌ای نمایان میشه. تابوت که باز میکنن تا جسدش که با ضرب شمشیر ملجم در مسجد به شهادت رسانده بودش نمایان میشه. باز مردم گوسفند باز اشتر وقتی که ذبح میکنن معلولین هم شفا میافن و در این انگام یک طوق را به نام حضرت علی استفاده میکنن.
آقای قابلبایی علاوه کرد زیارت تپه کارتی سخی هم از آن جمله بوده که این رسم دارای ارزش زیادی در میان مردم می باشد.
من خودم یادم میاد که زمانی که جهنده بالا در کارتی سخی می شد از میریزگی اشتراک میکنیم، چون من خودم از مردم های اهل تسنن هستم، پدرهای ما اشتراک میکرد تمام مردم، اما اشتراک مردم اهل تشیع نسبت به تسنن اضافه تر است. ما به این باور هستیم بسیاری از امراض در این تداوی میشه و یک عقیده راسخ و یک عقیده بلندی که به پروردگار عالم دارن اونموجه میرن پروردگار عالم اونا را شفا میده. مردم ما باور کامل و یا عقیده راسخ به مراسم مذهبی خود به زیارت ها و به خصوص زیارت هایی که میفهمن اونا را شفا میدن و حتما یک تاریخچه داره که بسیاری از مرض ها دوا شده.
به گفته پاکیزه آرزو باشنده ولایت غزنی، بعد از مراسم جهنده بالا مردم 40 روز به این زیارت می آیند، خیرات می کنند و نظرها به گردن می گیرند.
بعضی شگوم ها هستن او را اجرا می کنند، نظرها پخته می کنند، شوله شیرین است، الوا پخته می کنند و پراته پخته می کنند و دیگه مراسم سرود هم می داشته باشند، با خود دایره می برند، اموج دایره می زنند یا آهنگ می خوانند دختر خانم ها. خودش یک رنگارنگی به وجود می آورد، لباس های مقبول می پوشند، چون همین رنگارنگی لباس ها و از خود موسم که چی از خود زیبایی به خود میاره و می چوری ها و یا دایره ها به خود یک منظرکشی زیبا داره که این بخش عظیمی از فولکلور مردم افغانستان است.
با یکی از چوری فروشان نزدیک تپه کارتی سخی گپ زدیم.
من مصرف چوری فروختن اسم نظر سخی جان.
زمانی که مثلا جنده بالا میشه 40 روز جنده بالا میباشه میله میباشه، باز چطور از کاربارتون میشه؟
خب از واسه زنا میونن چوری میپوشن میخرن، باز مدتشان مردم میای برای خانم های خود میخرن.
جنده بالا رو
دیدیم ما سایلش کردیم مثلا بسیار خوشایند. همه مردم دعا میکنن که همین سال امنیت باشه، سال باشه به خیر سر مردم ما، به خوبی تر شه، به خوشی تر شه، سال سال امنیت باشه و برکت سخی جان.
الا ای هم نواسه با نگارم سالی نو مبارک.
نوروزی دارم،
سال نوت مبارک،
با پیشت شاخه شاخه دست دستم،
سال نوت مبارک،
گلاب و لاله و سنبل بیارم،
به همین ترتیب مرزی باشنده منطقه کارت سخی کابل که به زیارت سخی آمده است گفت به خاطر صحت خود و حل مشکل شوهرش که اکنون در قید به سر میبرد دعا میکند.
به زیارت سخی جان آمدیم، ای چهار یار پیغمبر است، داماد حضرت پیغمبر بوده، بچه کاکای حضرت پیغمبر بوده، مریض استم، شوهر ما مهندس در توقیف است، به او حساب آمدیم که دعا کنیم خداوند مشکلش آسان کند.
از سوی دیگر سید مرتضی قاطی کارمند در یکی از ادارات دولتی میگوید بیشتر مردم افغانستان عقیدتی اند و اکثرا به زیارت ها و یا مراسم جهنده بالا میروند و دعا میکنند، در حالی که به گفته ای وی باید مردم به خاطر خواستن مراد خود مستقیم به خداوند دعا کنند.
زمانی که جنده بالا میشه گریه و ناله و عذرخواهی صورت میگیره. مسلمان واقعی باید حس نیاز خود خاص برای الله به کسی دیگر نمیشه، چون حضرت علی کرم الله وجهه با واسطه بزرگی خداوند برش داده بود، او هم بنده خداست. به زیارتش بریم، پاکاری کنیم، صفا کنیم، او را به شکل واسطه قرار بدیم به خدای تعالی. شاید ما گناهکار باشیم، خدای تعالی سر ما قهر باشه، عذر ما را قبول نکنه، از طریق ازو به شکل
نورالله کوثر استاد پوهنتون و یکی از کارشناسان مسائل دینی میگوید جهنده بالا از لحاظ شرعی اصل ندارد. این که چگونه در این مورد توضیحات بیشتری را از آقای کوثر میشنویم.
معمولا در زیارتگاه ها، در مزار، در کابل، در برخی جای دیگه، حتی در کراچی پاکستان، در هندوستان، در اجمیر، معمولا در شروع سال یک جنده، یک چوبی را که با تکه ها پیچیده شده او را بلند میکنه، این جنده بالا میگن. از نگاه اصول شرعی اصل نداره. ما در افغانستان سه چیز را زیاد محترم میشماریم: قرآن، سنت و مذهب امام بانی رحمت الله علیه. در قرآن هم چنین چیزی نیامده که به اشاره کرده باشه. در کل قرآن از اول تا آخر چنین چیزی نیست. با ده ها هزار احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم که است، در یک شام شما نمیافین که به نام جنده بالا داشته باشیم. در مذهب امام بانی رحمت الله علیه که ما پیرو و متبع امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم، در او هم چنین چیزی به نام جنده بالا ما نمیبینیم و این رسم منشأ و مبنای اسلامی نداره. ما حیث یک متخصص علوم شرعی قطعا موضوع از دیدگاه دین ما نمیتونیم مشروعیت بتیم و در دین هیچ جای بر مشروعیت عزیز سند ما نداریم.
با اینکه علمای دینی مراسم برافراشتن جهنده را رد می کنند، اما شماره از اهل تشیع در این رابطه اختلاف نظر دارند و در شهر کابل و شماره از شهرهای بزرگ افغانستان همساله بلند کردن جهنده های مختلف در زیارتگاه ها به یک عنعنه مبدل شده است، ولی بان هم افراد در این کار را شماره از علما مردود می دانند.
بابا نوروزی گل دستای تواتو، بابا نوروزی برای ما دعا تو، بیا از پشت ابرا تو خوشید صدا تو بابا نوروزی.
با گفته یکی از مجاورین زیارت کارت سخی در کابل، قبل از این که میاد بلند شدن جنده سخی نزدیک می شود، مردم به پاکوری زیارت و آماده ساختن توغی که در روز اول سال نو بلند می شود آمادگی می گیرند. بخاطر معلومات بیشتر در این باره و این که توغ زیارت چیگونه و چی شکل است، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با سید حسین مجاور زیارت کارت سخی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
وقتی که سال نو میشه به خاطر که جنده بالا میشه، چی آمادگی ها اینجا گرفته میشه؟
رئیس روزه زیاره میاد، علم سخی جان اینجا آمادگیش را پیش از اون میگیره، بعد صبح شه اینم اینجا بالا میکنه، مردم اینم اینجا میاد علم مولا را زیارت میکنه، دعا میکنه. بعضی های کسایی که علاقه داره اینجا میاد تفریح یک چند دقیقه طرف و طرف میگردن.
امی خود علم چی گونه شکل داره، از چی چیزا ساخته شده؟
علم سخی جان از آهن است. پایین چه تیکه سبز مردم ظاهرین میره یا خود رئیس روزه و نمو را پشت میکنه، بسته میکنه، دیگه علم زیارت بالا میکنه.
یعنی هر سال که وقتی جنده بالا شروع میشه پشت میکنه اینه چطور؟
یک روز پیش آمادگی شده میگره، خادمای اینجا هست، خدمتگار شده، اونا جمع میشه، تیکش تغییر میدید، دیگه همون قبه های شیره گل میزنه. هر سال تیکه نو برایش جور میکنه، چیل روزه و بعد از چیل که پایین کرده همون قبه شده در علم دیگه میزنه. خود چرا؟ در مجا جای شخصی بردم اونجا آمادگیش.
اینجا خانما که میان چی مراسم میره ادا میکنن؟
دعا میکنن، نماز میخونه، کسی قرآن میخونه، کسی دیگه زیارت میکنه، دعا تضرع میکنه، دیگه هم رخصت میشه موره.
خب کاکا جان، کسایی را شما دیدین دم قدر مدتی که اینجا کار میکردین که دعا کردن معیوب بوده، کور بوده، جور شده، یا ای که فلج بوده جور شده باشه؟
ما زمانی که تازه آمدم و زمان علم دمینج درست میشد جور میشد، مریضا میمد و شفا یافته، ولی بعد از او چون اینج دیگه شبا نمیله، امنیت نیست. الان یک مقدار مردم از امنیت ناراحتی داره، اگر نه که دیگه علاقه مردم بیشتر است، تجمع مردم یک مقدار خوب نیست. مردم دولتی دمی طول چند سالی که ما اینجا بودیم بسیار خدمت جانانه کردن، از لحاظ امنیتی بسیار خدمت صادقانه میکنه، ولی خام خواه دیگه مردم شرایط دیگه
خیر باشه،
سلامت باشه.
خب شنونده های گرانقدر، با آرزوی خوشی هرچی بیشتر شما این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم.
ای وطن آزاد و شاد و خودم و زباسی.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.